بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده علی جمیع محامده کلها، علی جمیع نعمائه کلها، و نستهدیه لمراشد امورنا و نعود بهی من سیئات اعمالنا و نستغفره للذنوب التي سلفت منا و نشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. بعثه بالحق دالا علیه و هادیا الیه، فهدانا بهی من الضلاله و استنقذنا بهی من الجهاله، و ان اوصیاءه ائمه الهدى و مصابیح الدجا و کهف الورى و العروه الوثقى، اولهم یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین، و آخرهم بقیه الله فی الارض الهادی المهدی القائم بالحق. صلوات الله علیهم و علیه و لعنت الله علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. امیدوارم که در روزهای پربرکت ایام ولادت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا، همه ما، شما دوستان، جوانان، مردان، عزیزان و بانوانی که در اون منزل دیگر تشریف دارن، هممون از برکات ایام و الطاف خاصه امام عصر برخوردار بشیم، برای فرج و سلامتی اون حضرت یه صلوات غراء بفرمایید. با توجه به اینکه معمولاً مستمعین عزیزان ما و مخدرات بانوان در حدود زیادی ثابت هستند در طول سال و این ایام هم خدمتشون میرسیم، انتخاب یه بحث جالب و ابتکاری و تازه که تکراری نباشه خیلی راحت و آسون نیست. البته شاید اندیشه قلبی خود من این بود که تو این شبها خود من کمتر برنامه داشته باشم، ولی دوستانی که زحمت میکشن حقیقتا از ماها پیش در تدارک این برنامه ها هستن، وقتی جمع میشن و اتفاق نظر میکنن برای امری، دیگه آدم نمیتونه که به اصطلاح از فرمانشون برگرده. و من دوست داشتم که در این شبها از برادران و دوستان دیگری بهره بیشتر ببریم. گفتن که ما برنامه‌های متنوع رو انجام میدیم در شبهای مختلف، ولی هر شب یه سخنرانی چند دقیقه‌ای باید تو داشته باشی. ما هم گفتیم چشم. در مقابل این همه زحمات فراوانی که حقاً این جوان ها میکشن از ریز و درشت و کارشون رو، درسشون رو، شغلشون رو، وقتشون رو میگذارن و برای حضرت فعالیت میکنن، حالا ما هم یه چشم به اونا بگیم خیلی به اصطلاح دور نیست. این شش شبی که انشاءالله برنامه خواهیم داشت، خب طبیعتاً یه سری از بانوان و آقایان به اصطلاح مشترکن و تکراری، طبیعیه که دو شب در سه منزل همونطوری که شب جمعه اعلام کردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. منتها برنامه های دیگه اندکی شبهاش با هم فرق داره. اونه که ثابت در تمام شبها هیکل و قیافه، نمیدونم چی بگم، بنده است، قبای دراز بنده است. لذا انتخاب بحث خیلی هم راحت و آسون نیست. من در این شش شب سعی میکنم بحثها را به صورت زنجیره‌ای اما حلقه های جدای از هم و به هم پیوسته انجام بدم، که کسانی که چند شب میان اونها هم بحثای تازه بشنوند، کسانی هم که یه شب در خدمتشون هستیم اونها هم بی بهره از بحث و مباحث مربوط به حضرت نباشن. عرض کردم به خصوص با توجه به اینکه ما در طول سال هم راجع به امام زمان علیه السلام برنامه هایی داریم، انتخاب بحث های غیر تکراری و ابتکاری خیلی راحت نیست. به هر حال عنوان کلی بحث من در این شش شب این است که تعبیراتی که از امام عصر ارواحنا فداه در قرآن کریم شده و احادیث و روایات ما اون تعبیرات رو تأویل کردن، اون آیات رو تأویل کردن به شخصیت نازنین فرزند امام حسن عسکری علیهم السلام. شاید براتون جالب باشه خوندن این آیه که محور بحث امشب ماست در مجلس جشن و سرور و میلاد امام زمان علیه السلام، و اون وقت روایاتشو که خوندم توجه می‌فرمایید که من خیلی نابجا نرفتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين هم اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. معروف در منابر اینه که این آیه رو برای صبر در مصیبت میخونن و تو مجالس عزا و ختم، ولی از اونجا که ما تابع، البته اونم غلط نیست، ولی از اونجا که ما تابع روایات هستیم و تفسیر و تأویلی که ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین راجع به آیات کریمه قرآنی و روایات دارند، این بحث را در شبهای ولادت امام زمان مطرح میکنیم. البته امشب و فردا شب و شبهای دیگه انشاءالله آیات دیگری که تأویل به شخصیت اون حضرت شده مطرح خواهد شد. این آیه کریمه در سوره بقره هست، آیه شماره 155. البته امام علیه السلام تأویل این آیه رو در همین قسمت اول مطرح میکنن. من تا آخر آیه خوندم که شماها با مضمون آیه چون آشنا بودید. محور بحث ما آیه 155 نه 156 و بعد بقیه آیات. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. صابرین این آیه که قسمتی ازش در آیه بعد تفسیر شده و توضیح داده شده، در همین جا حضرت آیه رو ختم میکنن و شروع میکنن به صحبت کردن. چند تا نکته هست که برای خوندن این دو سه تا روایت باید خدمت برادران و خواهرانی که در اون منزل صدای منو میشنون باید این نکته ها رو عرض بکنم. ما در چه دوره‌ای الان قرار داریم؟ کجا هستیم؟ چون مهمترین مسئله برای تعیین وظیفه و هدفگیری انسان اینه که موقعیتش رو از نظر زمان و مکان و از نظر دارایی جهات مختلف موقعیت خودش رو بشناسه. این خیلی مهمه. هر کسی بدون الان در چه موقعیتی قرار داره. ما اسم زمانمون آخر الزمانه، به یک عبارت، به یک عبارت زمان غیبت کبراست. زمان غیبت کبرا یک خصیصه های مخصوص به خودش رو داره، یعنی هر زمان اینطوریه. زمان امام حسین خصیصه های مخصوص به خودش رو داره، زمان امام حسن علیه السلام همینطور. الان ما در زمان غیبت کبرا هستیم. مثلا خیلی وقتا مطرح میشه، میپرسن که آقا الان ما زمان امام، وظایف زمان امام حسین رو داریم یا وظایف امام مثلا امام حسن رو داریم یا وظایف امام صادق رو داریم یا وظایف امام باقر رو داریم؟ هیچ کدوم. وظایف زمان غیبت رو داریم، برای اینکه ما الان در زمان غیبت هستیم. هر کدوم از زمانها و هر کدوم از موقعیت‌ها یه خصیصه های مخصوص به خودش داره که وظیفه هایی رو برای ما ایجاب میکنه. ما الان در زمان غیبت کبرا هستیم. مهمترین مسئله در زمان غیبت کبرا باید ببینیم چیست. کاری هم نداره، یعنی با یک مراجعه مختصر و اجمالی به احادیث و روایاتی که ائمه دین سلام الله علیه اجمعین وظیفه ما را در زمان غیبت کبرا تعیین کردن، مشخص میشه که وظیفه ما در زمان غیبت کبرا چیه. خیلی مشخصه. و خوشبختانه دانشمندان ما خوشبختانه بعد از مسائل مربوط به فقه که زیاد کار کردن، یکی از اونجاهایی که الحمدلله نسبتاً در طول تاریخ منقح و منظم کار کردن راجب وجود و شخصیت امام زمان علیه السلامه، به طوری که راجب شخصیت و وجود امام عصر علیه السلام میتونم بگم که صدها کتاب اختصاصی و صدها کتابهای مشترک بین امام عصر و بقیه ائمه نوشته شده. ما به اصطلاح دوستان ما اینجوری صلاح دیدن، چون بیشتر مراجع کنندگانمون فارسی زبان و دوستان جوان هستن، گفتن در نمایشگاه کتاب که در سالن پایین شامل کتابهایی بشه که فارسی زبانه و اختصاصا راجع به حضرت نوشته شده، هم تو آقایون هم خانوما، و الا اونقدر کتاب و نوشته و جزوه و کتابهای قطور و تحقیقات فوق‌العاده راجع به امام عصر علیه السلام شده که واقعا حد و حساب نداره. در حدود 10 سال پیش 12 سال پیش یک کتابنامه ای در آمد که در اونجا فقط 313 تا از کتابهای اختصاصی حضرت منتشر شده بود با آدرس و چاپ و تعداد و صفحات و چاپخونه و به اصطلاح جاهایی که بود. و سالهای بعد من باز کتابنامه های دیدم این تعداد به 600 و خورده ای رسیده بود، باز سالهای بعد دیدم این تعداد به 1000 و خورده ای رسیده بود، ولی باز مطلب بیشتر از این حرف هاست. در طول تاریخ تحقیقاتی که راجع به وجود امام زمان علیه السلام شده نسبت به مباحث دیگه، چون موضوع حساسی بوده و در واقع یکی از بلندترین قله های اختلاف بین مرز بین شیعه و سنی بوده، زیاد در این باره کتاب نوشته شده. حالا چند تا از این کتاب‌های فارسی رو در سالن پایین هست، آقایان اگرم ندیدن موقع رفتن مراجعه می‌فرمند و می‌بینند و مطالعه می‌کنند و آگاهی بیشتر انشالله در این زمینه‌ها پیدا می‌کنند. در مورد زمان غیبت کبرا، ائمه ما سلام الله علیه اجمعین از زمان پیغمبر تا زمان خود امام زمان علیه السلام سفارشات متعدد و مشترک و معید هم راجع به مسئله دوران غیبت کردن و اینکه وظیفه شیعه در زمان غیبت چیست. از اینکه وظیفه شیعه در زمان غیبت چیست خیلی نکته ها معلوم میشه. یکی این بحث که کلن گفته شده که انسانهایی که در زمان غیبت کبرا و آخر الزمان زندگی میکنن اینا دارای چه ویژگی هایی هستن، اینم یه بحث. یه بحث دیگه یه سری دعاها و مناجاتها و زیارتها هست که این عزیزان دوستان جوان من که به اصطلاح برنامه مناجات همخوانی داشتن، یکی از بهترین محکمترین متقنترین دعاهایی را که در زمان غیبت برای امام زمان علیه السلام هست خوندن، که این دعایی که با هم همخوانی کردن دعاییست حضرت رضا علیه السلام در 4 نسل قبل از خودش، یعنی 4 نسل بعد از خودش را که امام عصر علیه السلام باشه که هنوز متولد نشده بوده، در قنوت نماز جمعه دعا کرده و این دعای اللهم اصلح عبدک و خلیفتک رو خونده که این دوستان همخوانی کردن و به اصطلاح به پیروی از امام رضا علیه السلام عرضه داشتن. این دعاها و مناجات هایی که در طول تاریخ ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین از پیغمبر تا خود امام زمان علیه السلام خوندن، اینا تعیین تکلیف میکنه. یعنی میخوام رفرنس هایی که، مآخذی که، متن هایی که، دعاهایی که، کتاب هایی که در این باره هست و شما میتونید پیدا کنید در اون دعاها و در اون کتاب ها وظیفه شیعه را در زمان غیبت، اونها رو به اصطلاح فقط اشارتاً عرض کرده باشم. تو احادیث هم که الا ماشاءالله این مباحث مطرح شده، یه نقطه بسیار بسیار مهم مشترک بین تمام زمانها، یعنی هم زمان حضور و هم زمان غیبت وجود داره که در زمان غیبت این مسئله پرهیجانتر، مهمتر، عمیقتر و دقیقتره، و اون داستان امتحان است. امتحان. یادمه در حدود 25 سال پیش ایامی بود جوانانی بودند، با جوانانی ما جلسه داشتیم، جلسات نیمه عمومی با دبیرستانی ها. ایام خرداد بود. من دو جلسه اون تاریخ برای جوانهای دبیرستانی ویژگی های امتحانات الهی را و فرقش رو با امتحانات بشری اونجا صحبت کردم، یاد داشتم هست. امتحانات بشری و امتحانات الهی در دنیای امروز اصلا دنیای تسته و دنیای امتحانه. هر چه قدم آدم قدم فراتر بگذاره، امتحانش سختتر و پیچیده‌تر و مشکل‌تر و توقع ازش بیشتره. یه تزی که یه دانشجو میخواد بنویسه برای پایان نامه دوره لیسانس یه سطح داره، دوره فوق لیسانس یه سطح بالاتر داره، برای دوره دکترا یه سطح بیشتر داره. اگر بخواد ادامه بده فوق دکترا بخونه باز یه سطح عمیق‌تر و بالاتر داره. اگر میخواد امتحان بده و در دانشگاهی به مقام دانشیاری برسه یه امتحان داره، استادیار بشه یه امتحان داره، استاد بشه یه امتحان دیگه داره. اگه بخواد به مقام پروفسوری برسه و استادهای زیر نظرش باشن یه امتحان دیگه داره، یه تحقیق دیگه داره. در امتحانات یعنی کلن این مسائل را بشر از خدا و از فطرت خودش تقلید کرده. امتحانی که برای یه مجتهد و مرجع تقلید خداوند انجام میده قابل مقایسه با امتحانی که برای من طلبه روزخون انجام میده نیست. امتحانی که برای منی که قیافه روزخانی امام حسین رو گرفتم هیچ وقت قابل مقایسه با امتحان یه جوانی که توی دانشگاه تحصیل میکنه در یه محیط معمولی نیست. یعنی امتحانات بر اساس سطح شخصیت افراد و توقعی که از اونها هست عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر می شود. الان شماهایی که نشستید اینجا همه شیعه اثناعشری هستید، بانوانی که در اون محفل هستن همه شیعه اثناعشری و علاقمند به امام عصر علیه السلام هستن و بر اساس علاقه به امام عصر در مجلس حضرت شرکت کردن. همه ما سعادت شرکتمون در مجلس امام زمان به لحاظ تشیع و عشق و علاقه مونه. امتحانی که خدا از ما میخواد و توقعی که امام زمان از ما داره غیر از اونایی هستن که تو کوچه و خیابون رها هستن و تو این مسائل اصلا نیستن. توقع از ماها بیشتره، رعایت ماها باید بیشتر باشه، مراقبت و حراست و حفاظت ما باید بیشتر باشه. ولی اینو به شما بگم، از ابتدای تاریخ خلقت انسان تا قیام قیامت کسی از زیر چتر امتحان بیرون نخواهد رفت. یعنی هیچ وقت دعا نفرماید که خدای من امتحان نکن، بفرماید خدایا منو جوری امتحان بکن که از امتحان رفوزه نشم، تجدید نشم، یه ضرب در خرداد قبول بشم. چون این پذیرفته نیست. یکی از سنت‌های ثابت الهی امتحانه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. و هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که در این بعض مقربترن جام بلا بیشترش میدهن. هر که مقربتر باشه بیشتر امتحان میشه. در طول تاریخ یک خانواده بیشتر از همه امتحان شدن و اون خانواده به اصطلاح آل کسا، آل عبا، این پنجتنی هستن که پیغمبر امیرالمومنین حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین. شما در طول تاریخ نگاه کنید هیچ شخصیتی در تاریخ به اندازه این پنج نفر آزمایش نشده، بالا پایین نرفته، امتحان نشده. اینا یه چیزای مشترکاته. امتحان زمان دوره غیبت کبرا یه امتحان ویژه و خاصی است. خیلی حرفه. اگر آدم بتونه در دوره غیبت کبرا اون ایمان خودشو به امام عصر علیه السلام نگه داره. اجازه بدید امشب که شب اول این محفل و مجلس هست و در زیر چراغهای روشنی که به نام نامی امام عصر علیه السلام شده، که امیدوارم که امام زمان علیه السلام به کوچکی مجلس نگاه نکنن و به بدی بنده گوینده، اگرچه شما بهتر از من و با صفاتر هستید، اینو با اعتقاد میگم، اما نگاه کنن به اینکه مجلس مولودی ایشونه و انشالله یه نظر مرحمتی بفرماین. گفت گر خانه محقر است و تاریک، با دیده روشنت نشانم. اونا نگاه نمی کنن به بزرگی و جمعیت و کوچکی، به صفا نگاه میکنن که قطعا در بین مجلس ما، مخصوصا این آقازاده هایی که در اوائل سن بلوغ یا قبل از بلوغ هستن، اینا یه صفای خاصی دارن. بعدم با این سرود دست جمعیشون میخوان بگن امام زمان ما تو رو دوست داریم، ما بچه های تو هستیم، ما زیر پای تو هستیم، ما دستبوس تو هستیم، ما عاشق تو هستیم. امیدوارم امام زمان علیه السلام هم به بهانه صفا و پاکی و خوبی و خلوص این بچه ها، همینا همون دخترکایی که در اون منزل هستن، انشالله نظر مرحمتی میفرمایند. در این شب اول مجلس اینجوری عرض میکنم که در دوره غیبت وظیفه ما ویژه است، برای اینکه گاهی آقایون اشتباه برای خود ما پیش میاد، خود ما از خودمون غافل میشیم، گاهی خودمون رو خیلی تحویل میگیریم، گاهی خودمون رو خیلی قبول داریم، گاهی خودمون رو خیلی محور میدونیم، گاهی خیلی به خودمون نمره میدیم، خیلی. اما یک کمی به این آیات و روایات توجه کنیم، میبینیم که نه، هرچه هست لطف از بالا به پایینه و لطف امام زمان و احسان خداوند رب العالمین و ارحم الراحمینه، و الا ما کاری نکردیم و کاری نیستیم. اگر هم حرکتی داریم، برکتی است که از جانب اونها به ما افاضه شده. بنابراین این امتحان، یعنی در مرحله امتحان باید معلوم بشه که انسان چجوری است. مثلا حالا امشب یکی از برادرانی رو که سالها بود که در به اصطلاح خارج از کشور مشغول تحصیل بودن، الحمدلله به سلامتی دوره تحصیلشون به پایان رسید و اومدن دیدم، این به اصطلاح نکته رو عرض میکنم. در چند سال پیش یه عزیزی از عزیزان بسیار نزدیک من که الان هم باز در به اصطلاح کشورهای خارج از کشور مشغول تحصیل دوره دکترا است در رشته خودش، ساعت و لحظه‌ای که می‌خواست بره به اصطلاح فردا، یه مجلس تودیعی داشت، به قول شماها گودبای پارتی. در اون مجلس گودبای پارتی که عده‌ای از دوستانش بودن و ما هم بودیم در منزلش، بهش گفتم چند دقیقه بشین فقط به من نگاه کن. خیلی حرفا اونجا یادم نیست، ولی اجمالاً یادمه که اینجور که هستی اگر رفتی 8 سال دیگه برگشتی، یا بهتر از این بودی و شدی، نمرت خیلی بیشتر از منه. برای اینکه من توی یک کشور شیعه زندگی میکنم، با لباسی هستم و در موقعیتی هستم که جای بسیاری از گناهان برای من نیست، اما تو که در یه محیط باز و بزرگ میرید برای تحصیلات و اونجا کسی نیست که تو رو کنترل بکنه، نه خانواده هست نه دوستانت، و اونجا اصلا میطلبه یه سری کارا رو انجام بدی، اگر رفتی و از سرمایه های اندوخته خودت استفاده و بهره وافر بردی و ایمان و تقوا و اعتقاد و ارتباط با امام زمانتو نگه داشتی و برگشتی، نمره بسیار بالا و والایی داری. امتحان یه مسئله حتمی است برای همه. در طول همین چند سال اخیر و تقلباتی که در جامعه و در افراد و زیر رو شدنهایی که در افراد شد، خیلی امتحانات داده شد و خوش به حال کسانی که از این امتحانات مقبول شدن و نمره عالی آوردن، و بد به من بیچاره که از این امتحانات رفوزه شده باشم. خیلی مسئله است. لذا ائمه سلام الله علیهم اجمعین این آیه کریمه ای را که در آیه 155 سوره بقره است، ببینید چقدر جالب تعویل میکنن به دوره غیبت و امتحانی که مردم دارن، که من فکر میکنم بسیاری از این امتحانات رو هنوز من و شما مبتلا نشدیم. ولنبلون نکم، چند تا تاکید داره، یکی لام، یکی نون تأکید ثقیله، تأکید به اصطلاح لنبلونکم، نون تأکید ثقیله که خیلی تأکیده، که دوتا تأکیده. حتما 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 شما رو امتحان خواهیم کرد، به شیء من الخوف، در زمان غیبت شما رو امتحان میکنیم به ترس، به وحشت، به خوف، والجوع و گرسنگی و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و کمبود اموال، کمبود جانها و میوه ها
و بشر الصابرین. اون وقت است که کسانی که در راه حفاظت و حراست ایمانشون صبر و شکیبایی داشته باشن، مژده باد بر آنان، مژده و بشارت بر اونها که اهل صبر و شکیبایی باشن. مرحوم سید هاشم بهرانی که حدود 4 قرن قبل زندگی میکرده، کتابی نوشته که در دست منه به نام المحجه فیما نزل فی القائم الحجه، یعنی کتاب راه و راه نشانده که درباره آیاتی است که درباره امام زمان نازل شده است. وقتی این آیه رو ایشون که سومین بخش از مباحثی که نقل میکنه، روایتی را نقل میکند از کتاب غیبت نعمانی که از کتابهای معتبر اون کتابم در دسترس هست و به اصطلاح مورد مراجعه ما هست. از اون کتاب نقل میکنه: عن ابی عبدالله علیه السلام جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال، حضرت فرمود من الفاظی را که به لفظ مخصوص به اصطلاح لقب قیام کننده حضرت اومده که معمولا اومده نمیخونم، عوضش من تعبیر میکنم به حضرت مهدی که به اصطلاح بی احترامی نشه، چون مستحب به مؤکده که وقتی اون لقب مخصوص حضرت میاد انسان بیسته، رو به قبله بیسته، دستش رو سرش بذاره و به اصطلاح دعا برای فرج امام زمان بکنه، که این کاری است که حضرت رضا علیه السلام فرمودن. حضرت رضا وقتی که اون لقب میومد خودشون پا میشدن، دستشون رو میذاشتن رو سرشون رو به قبله و دعا برای فرج میکردن. به خاطر اینکه به اصطلاح در مجلس تکرار نشه و مجلس از حالت عادی خارج نشه، من اون لقب رو تعبیر نمی کنم. می فرماید ان قدام المهدی علیه السلام علامات و بلو من الله للمؤمنین قبل از قیام حضرت، علامات ابتلا و امتحان خدا برای مؤمنینه. وقت شما میگید که ما که انقدر امام زمان دوست داریم، ما که انقدر هیئتی هستیم، ما که کاری نکردیم، پس چرا اینجوری شد؟ ما که گناهی نکردیم، ما که طغیانی نکردیم، ما که از دیوار مردم بالا نرفتیم، چرا این جوانمون خدا از ما گرفت؟ چرا سرطان گرفت؟ چرا گرفتار شد؟ چرا کم شد؟ چرا زیاد شد؟ ما که خیلی هیئتی هستیم، ما که خیلی اهل بیتی هستیم، چرا این گرفتاری برای ما پیش اومد؟ امام صادق علیه السلام میفرماید که پیش از ظهور امام زمان ما علامات ابتلایی هست از طرف خدا برای مؤمنین. اینجا یه توضیح به اصطلاح ظریف مختصری عرض میکنم. یه بلایایی هست مال اشتباهات خودمونه، اون هیچ، اونو به حساب امتحان خدا نباید گذاشت. بنده فرض بفرمایید که روز برفی کفش مناسب نپوشیدم، رفتم لیز خوردم، خوردم زمین، این امتحان الهی نیست، این نتیجه عدم مراقبت و عدم مواظبت خودمه. من نمیدونم دیپلم نتونستم بگیرم، از مدرسه بیرونم کردن، درس نخوندم، این نتیجه عمل خودمه. کمکاری کردم، از دانشگاه یه ترم افتادم، این نتیجه کمکاری خودمه. وقتمو به بتالت گذروندم، با یه عده رفقای بد گشتم، بد شدم، این نتیجه کمکاری خودمه. به حرف رفقام گوش دادم، حالا چون خانومام هستن عرض میکنم، چادرم کم کم عقب رفت و عقب رفت و عقب رفت و افتاد، بعدم روسری افتاد، این نتیجه اعمال خودمه. اینایی که میگیم این چیزاییست که آدم وظیفه خودشو انجام میده، اما یه مرتبه یه بازاری به وجود میاد که سرمایهش میره زیر صفر. آدم هیچ کمکاری نکرده، یه مرتبه یه مریضی پیش میاد، مرگی پیش میاد، کمبودی پیش میاد. اینایی که از طرف خداست عرض میکنیم، ما وظیفمون انجام میدیم، ابتلاعاتی که از طرف خداست. بعد قلت و ماهیه، راوی میگه که راوی عبارت است از علی ابن رعاب محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم گفتش که عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام پیش از قیام حضرت مهدی امتحاناتی است برای مؤمنین، این امتحانات چیه؟ فرمود ذالک قول الله عز و جل ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ترس گرسنگی، و نقص من الاموال والانفس والثمرات، کمبود اموال و کمبود جانها و کمبود ثمرات، و بشر الصابرین. اما کسانی که در دوره غیبت کبرا اهل شکیبایی و صبر باشن بشارت بده. ما مؤمنین رو امتحان میکنیم، اونایی که مؤمن نیستن و فاسق و کافرن امتحان ندارن، اصلا از دایره اصلا تو سالن امتحان نمیان. اونا قبل از اینکه تو سالن امتحان بیان مردودن. ولا نبلونکم، امام صادق میفهمد یعنی المؤمنین به شیء من الخوف، حالت ترس، اضطراب، ناراحتی. از کی؟ فرمود من ملوک بنی فلان فی آخر سلطانهم، اسم نبرده، یعنی پادشاهان ستمگر در طول تاریخ مؤمنین تحت تسلط اینا هستند. در طول تاریخ مؤمنین مورد ابتلا و امتحان هستند. همیشه همینجوری بوده، شیعه همیشه در طول تاریخ در اقلیت بوده و همراه خوف و ترس، هنوزه، خیلی مونده. وقتهایی در روایات داریم که نگه داشتن دین مانند نگه داشتن آتش در کف دسته، که خیلی مشکله این امتحانات، یعنی ما باید آمادگی این امتحانات رو داشته باشیم، ضمن اینکه هر لحظه امکان داره لحظه ظهور باشه و لحظه فرج باشه، و باید همیشه دعا کرد و باید همیشه منتظر بود و باید همیشه چشم به راه بود. بعد حضرت فرمود که والجوع بغلاء اسعارهم، غلاء اسعار یعنی چی؟ یعنی قیمتا خیلی بالا میره، ارزش پول کم میشه. پیش بینی کرده امام صادق علیه السلام. غیبت نعمانی کی نوشته شده؟ 1000 سال قبل. این کتاب کی نوشته شده؟ 400 سال قبل از روی غیبت نعمانی نوشته. ما امتحان میکنیم مؤمنین را به بالا رفتن قیمتها، یعنی همین چیزی که امروز بهش میگن نمیدونم تورم چی که ما سرمون نمیشه. قیمتها بالا میرود و نقص من الاموال و فساد و تجارات. نقص اموال، تجارت ها فاسده، تجارت مریضه، اقتصاد مریض، اقتصاد زیر صفر، اقتصاد آلوده، اخلاق اقتصادی بد، فساد اقتصادی اجتماعی، ایناست. و نقص من الاموال و فساد تجارات و قلت الفضل فیها، یعنی استفاده کمه. صبح تا شب آدم میدوه، اون وقتا 4 ساعت کار میکردن، بعد شد 6 ساعت، بعد شد 8 ساعت، الان 3 شیفت کار میکنه. خیلی از افراد، نه کسانی که کارگر هستن و تو کارخونه ها 3 شیفت کار میکنن، بسیاری از تجار 3 شیفت کار میکنن، در این حال قلت الفضل فیها، استفاده کم داره. چطور 3 شیفت کار میکنه؟ صبح که بلند میشه که موبایل دستشه، که مرتب با موبایل تجارت میکنه، که بعدم که خونه میاد که سر نهار موبایل داشت، ای اون تلفن، اون یکی تلفن، خط تلفن، بعدم موبایل، میگه گوشی خدمتتون باشه، با این صحبت میکنه. کی این موبایل هم که پلوش نصف شب یا از کارخونه تلفن میزنن آقا فلان دستگاه از کار افتاد، این 24 ساعت است دیگه. یعنی 3 شیفت کار میکنه، بازم استفاده کم داره، بازم ضرر داره، بازم کمبود داره، بازم میره زیر صفر. هر کی در سطح خودش، من در سطح خودم زیر صفر رفتم، اینکه 1000 تومانیم از بین میره، اون اینه که 100 میلیونش یا از بین میره. 100 میلیون هم که الان کمه، بازم بیشتر، باید یه عدد جدید یاد بگیرم. 100 میلیونش این چیه؟ این نقص من الاموال و الانفس. خیلی روایت جالبه، امتحان میکنیم به نقص در جانها. اینجا داشت که موتون زریع، زریع، زال، ره، یه، این، زریع، لغت رو نگاه کردم که موت زریع یعنی چی؟ نوشته بود یعنی موت مرگ سریع، فجعی، مرگ فجعی در زمان غیبت. این امتحانات الهیه. اون هفته که از دوستان طبیب من نقل کرد و دیگران هم همه، سکته برای جوانای 18 ساله، 17 ساله، 20 ساله، 25 ساله، دختر، پسر، 35 ساله و 30 ساله و 40 ساله که خیلی. اون وقتا یه کسی 50 ساله مثلا یه مرضی داشت و میمرد، میگفتن سنی نداشت، 50 سالش بود. الان میگن 40 ساله، 30 ساله، 28 ساله، 25 ساله، 17 ساله، سکته. چند تا نوجوان خدا قسمت نکنه من سکته شنیدم. این چیه؟ نقص من الانفس، موت سریع، و ثمرات، قلت الریع ما یزرع،
زیاد میکارم کم استفاده میکنم، زیاد میکارم زیاد زحمت میکشم بهره و استفادهشون کمه و قلت برکت ثمار. حالا من در توضیح نه چیزی هم اضافه میکنم، بیمزه بودن میوه ها، بیمزه بودن گوشتا، بیمزه بودن لبنیات. شما نگاه کنید تخم مرغایی که شما از شهر با این ماشینیا میخرید با تخم مرغایی که در دهات آدم فرض کنید که مثلا بره این همین نزدیکی های تهران کلاردش اون بالا کلومه مثلا بره اونجا یه از اون مرغای اونجا، زمین تا آسمان فرق میکنه، برای اینکه غیر طبیعی است. همه چیزش اینجوریه، بیمزگی، بیفایدگی، بیبرکتی، از همه بالاتر بینیرویی. اینا نیرو نداره که. مردان قدیم من هنوز یادمه، با اینکه خیلی پیرمرد نیستم، بیشتر از 80 90 که ندارم، من یادمه که پیرمردای قدیم تو دهات ما نونو تو روغن کرمانشاهی، حالا اسمش کرمانشاهی، تو روغن حیوانی تلیت میکردن میخوردن. حالا شاید به من بگی اونا ترک بودن، همشهریای تو بودن، ولی این نشون میداد نیروی اونا رو. نونو تلیت میکردن تو روغن، کارم میکردن، سالمم بودن. اون کسی که بارها با چشم خودم، یکی از فامیلای نزدیک ما بود، 105 سالش بود، 110 سالش بود، مرحوم شد، روغن رو تو نون و تو روغن تلیت میکرد. امروز این بچه ها همه دستمال کاغذی، معده ها با دستمال کاغذی و چنگال، نمیدونم چرا؟ به خاطر اینکه بی برکتی های بی تقوایی زمان غیبته. بعد آخرش چی میگه؟ ما شما را امتحان میکنیم، به خوف، به جو، به نقص اموال، انفس، ثمرات، و بشر صابرین عند ذلک به خروج المهدی علیه السلام. یه صلوات بفرمایید. چند دقیقه بیشتر مزاحم نیستم، لذا روایت رو اینجور به اصطلاح ادامه میدم، اون روایت دومش هم میخونم. و بشر صابرین به خروج المهدی علیه السلام. کسانی که در این ابتلاهات الهی شرکت کردن، اگر خودشون را به شکیبایی و صبر دعوت کنن و بشارت بدن به خودشون، ضمن اینکه وظیفه‌شون انجام میدن، به خروج المهدی. ما امام زمان داریم، ما صاحب داریم، ما بالا سرمون کسی هست، ما که تنها نیستیم، ما که بی صاحب نیستیم. و بشر صابرین به خروج المهدی، در ابتلاعات و در امتحانات صابران را به خروج مهدی علیه السلام بشارت بده، یعنی تحمل دردهای آمده از جانب خدا را با عشق ظهور امام عصر علیه السلام نرم و ملایم کردن. حالا شما ببینید که نتیجه و اثر اعتقاد به خروج امام عصر علیه السلام و ارتباط قلبی و معنوی با امام زمان علیه السلام چقدر اثر داره و چقدر انسان رو در عبور از کوه مشکلات و قله های مرتفع مشکلات یاری میکنه. خود قرآن: و بشر الصابرین به خروج المهدی علیه السلام. ثم قال لی یا محمد، سپس امام صادق علیه السلام به من که راوی هستم گفت: ای محمد ابن مسلم، هازا تعویله، این تعویل این آیه کریمه است که لنبلونکم به مؤمنین زمان غیبت اشاره می کند و نقصی که اینها و مشکلاتی که اینها در زمان غیبت خواهند داشت. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. حدیث دوم را عرض می کنم. امام صادق علیه السلام فرمود: لا بد ان یکون قدام قیام المهدی سنتون تجوع فیه الناس. قبل از ظهور امام زمان سالی و سالهایی هست که سالهای گرسنگی مردم است. و یصیبهم خوف شدید من القتل، شیعیان ما در ترس از کشته شدن قرار میگیرن. و نقص من الانوال و الانفس و الثمرات. بعد فرمود: و ان ذلک فی کتاب الله لبین،
این کتاب در کتاب خدا خیلی روشنه. ثم تلا هذه الآیه، سپس حضرت این آیه رو فرمود، ولا نبلونکم بشیء من الخوف من الجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. باز روایت دیگری هست از امام باقر علیه السلام، از این آیه ازشون سوال میکنن، میفرمایند تأویل این آیه مال دوره زمان غیبته. خب نتیجه چیست؟ نتیجه این است که حفاظت و حراست ایمان در زمان غیبت کبرا خیلی ساده نیست که ما بریم تمام برنامه های خودمون رو بر اساس زندگی مادی، چه جور پول در بیاریم، چه جور خرج کنیم، چه جور زندگی کنیم، همینی میشه که میبینید همه ما آقایون میدویم، زیرا که از امام زمان علیه السلام غافل شدیم و خود را به بشارت به ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندادیم. من در پایان این عرضم، قبل از این که داستانی رو براتون نقل کنم که سلف صالح ما و گذشتگان ما در گرفتاری های خودشون چگونه خودشون رو با امام زمان عجین می کردن و راه رو پیدا کرده بودن، این نکته رو عرض می کنم که کسانی که با امام زمان نزدیکن و ایشان رو در متن زندگی خودشون آوردن، این خیلی مهمه. امام است در متن زندگی، نمی دونم اینو چجوری تعبیر کنم، واقعا امام زمان در متن زندگی منه، پدر مادرم در متن زندگی منن، بچه هم در متن زندگی من هستن، الان کار و شغل متن زندگی ماست، برای محصلین درس، دانشگاه، دبیرستان، راهنمایی، دبستان متن زندگیشونه. امام عصر علیه السلام متن زندگی ما باید باشه، چون از من ما تولم یعرف امام زمانهی اینجور استفاده میشه. کسانی که امام عصر علیه السلام رو در متن زندگی خودشون قرار دادن و تنگا تنگ با ایشون حرکت میکنن، امکان داره از امتحانات رفوزه بشن؟ ابدا. ممکنه کم داشته باشن، ناراحتی داشته باشن، اما تمام دلخوشیشون با اوست، عشقشون، مناجاتشون، خوشیشون در سفر، در حضر، در نماز، در شب، در روز، در سختی، در خوشی، در ناراحتی، خیلی فرق میکنه. یه نمونه خیلی خیلی کوچیک برای شما جوانا عرض بکنم، برای شما ممکنه پیش نیومده باشه، شما دختران و شما پسران، ولی در کنارتون برای افراد پیش اومده. خیلی معمولیه در جامعه ما یه پسری عاشق یه دختری میشه، دختری عاشق پسری میشه، در عشق تند و شدید. خب تمام حوادثی که در خانواده اتفاق میفته، اون پسر عاشق میبینیم بی تفاوته، براش مهم نیست، برای اینکه شبش، روزش، ظهرش، عصرش، مشکارش، همش با اونه. می‌بینیم این اونقدری که دیگران صدمه خوردن، این صدمه نخورده. پسر خونه است، باباش هم از دنیا رفته، گریه هم میکنه اما دلش اونجاست. دختر خونه است، باباش از دنیا رفته، گریه هم میکنه، ناراحت هم هست، اما خودشو به اون عشق دلخوش میداره. واقعا اینجوری هست؟ هست. کسانی که از جرعه محبت، زلال محبت چشیدند، این مسئله رو خوب تصدیق میکنن، یا در کنار دیگرانی بودن که من خیلی بودم. اگر انسان اون عشق امام عصر علیه السلام رو در هر سطحی داشته باشه، مصیبات، گرفتاری ها، مشکلات اونقدر درش اثر نمیکنه، دل خوش داره به محبت امام عصر علیه السلام. و میبینیم که در گذشته تاریخ مقبولین از امتحانات، کسانی که در امتحانات قبول شدن و پیشرفت کردن، اون کسانی بودن که دلشون به رؤیت او، به توسل او، به ارتباط با او خوش بوده. و در گذشته تاریخ اینجوری بوده، نونها، لقمه‌ها، زندگی‌ها، ارتباطات، جامعه خیلی بهتر بوده، الان خیلی وضع بدتر شده. برای اینکه ما بتوانیم اون مشکلات رو حل بکنیم، برای حل مشکلات راه فقط این است، و بشر صابرین، صابرین را بشارت بده به خروج مهدی علیه السلام، که شما شکیبایی میکنید از یاران حضرت مهدی علیه السلام هستید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چرا اینقدر کسانی که در دوره غیبت امام زمان علیه السلام هستن و مؤمنن تعریف کردن؟ چرا ائمه اینقدر برای کسانی که یه لقب دادن به افرادی که در زمان غیبت کبرا هستن، لقب اینه المنتظر بالله؟ چرا منتظر کسی که چشم براهه اینقدر ارزش داره؟ برای اینکه چشم براه، کسی که چشم براهه دائما در ارتباط معنوی و عاطفی است با امام عصر علیه السلام. حاصل عرایزم رو جمع بکنم، بی خودی به آدم نمره نمیدن، جایزم نمیدن، با ادعا هم آدم به جایی نمیرسه. ممکنه من الان با خودم که به اصطلاح مصاحبه کنم، دیالوگ بکنم، گفتگو بکنم، بگم که خب بگو ببینم چندمین یار امام زمان علیه السلام هستی از اون 313 نفر. ممکنه بگم که اصلا از اون 313 نفر خیلی من جلوترم، من خیلی بالاتر از اونها هستم، لااقل خودم یکی از اون دیگه، من که جز اونها هستم. ولی وقتی که خودم رو از فیلتر امتحان بخوام بگذرونم، میبینم که امام عصر علیه السلام در متن زندگی من نیست. یعنی امام زمان با نگاه من به نگاه کند، با شنوایی من بشنود، با زبان من سخن بگوید، با دست من بگیره، با پای من حرکت کنه، با دل من محبت بپذیره، با حب به من حب داشته باشه، با بغض من بغض داشته باشه. چقدر من اینجوری هستم؟ اون وقت اگر چه خوش است گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود آن که در او، خودم عرض میکنم خدا شاهده، اون که در او غش باشد، غش باشد تا سیه روی شود. امتحان که پیش بیاد آقایون خیلی نکته مهمی است. خب چه کنیم؟ چون ما بناست که در هر شب بحث رو تموم کنیم. برای اینکه از امتحانات خوب در بیاییم، از امتحانات خوب قبول بشیم، چه کنیم؟ گرفتاری ها بر دو قسمه، یه قسمش نتیجه اعمال خودمونه، یه قسمش نتیجه امتحانات مستقیم الهی است. اعمال خودمون رو درست کنیم، از اینا راحت بشیم. درباره اون چیزی که آیه کریمه گفت که شما مؤمنین رو امتحان میکنیم، ارتباط قلبی حقیقی و روحی را با امام عصر علیه السلام بیشتر کنیم.